بسم الله الرحمن الرحیم.
35 جلسه است که درباره خطابه قدیر پیامبر اکرم که در معرفی امیرالمومنین نکات بسیار برجسته توحیدی، بیان اوصاف و صفات و مختصات علی علیه السلام، معرفی ائمه طاهرین به نحو کلی و معرفه ائمه با اسم امام حسن و امام حسین بعد از امیرالمومنین علیه السلام صحبت کردیم. از قسمت توحیدی و مقدمه خطاب قدیر داشتیم و یه بخشی هم از قسمت ولایتش. در قسمت توحیدیش یه نکته‌هایی رو گفتیم. حالا امشب یه بخش کوچولویی، یه قسمت کوچولویی راجع به توحید صحبت می‌کنیم، یه قسمت هم راجع به قسمت ولایت عرایضی رو تقدیم می‌دارم. و اشهد انه الله الذي ملا الدهر قدسه والذي يغشى الابد نوره والذي ينفذ امره بلا مشاوره مشير ولا معه شریکن فی تقدیره ولا یعاون فی تدبیره صور مبتدع علا غیر مثال و خلق ما خلق بلا معونت من احد ولا تکلف ولا احتیال. اگر بخوام به صورت یک جمله پروپوزال کل توحید، تز توحید دین رو بگم، در این جمله باید بیان کنم: لیس کمثله شیء. این لیس کمثله شیء خلاصه، نقاوه، پروپوزال، پروپرتیز، هر اصطلاحی، ریزالت، پکیج، شورتکات کل مباحث توحیده. یعنی دست بذاری با انگشت، این فینکرتاجه، این دست بذاری روی لیسه کمثله شیء، همه فایل توحید باز میشه. و این از عجایب اسلامه و از عجایب بیانات اهل بیته و از افتخارات امیرالمومنین علیه السلامه. در هیچ مکتب دیگری این اندازه به نفی تشبیه نپرداختند که در مکتب امیرالمومنین و امام زمان و اهل بیت و در بیانات امام صادق علیه السلام و امثال اینها پرداختند. اینو یکی دو بار دیگه هم گفتم. این نکته خیلی مهمه. ما یه دونه در قرن 11، در 11 قرن قبل، قرن چهارم، یه کتابی یکی از دانشمندان ما در توحید جمع کرده، حدیث همش. یکی دیگه هم از دانشمندان اهل تسنن، الان قرنش یادم نیست، اونم در توحید جمع کرده. اون توحید که اهل تسننن، اسمش هست ابن خزیمه. اینی که از دانشمندان ما توحید رو جمع کرده، اسمش هست شیخ صدوق. شما کافیست که این دوتا کتاب رو با هم مقایسه کنید، تطبیق کنید، ببینید که خدا را این چجوری معرفی میکنه، اون چجوری معرفی میکنه، در حالتی که هر دو مکتب معتقد هستن که از قرآن استفاده کردن و توحید قرآن رو دارن و هر دو مکتب در نمازاشون هر روز در سوره ها اکثر وقتا سوره توحید رو میخونن و سوره توحید هم نصف سلس قرآنه و سلس اعتقادات ماست. شما ببینین چه خبره. از افتخارات مکتب اهل بیت این است که شورتکات توحیدش که یه مرتبه همه پنجره ها به روی آدم باز میشه، لیس کمثله شیء. یه خود از این مفصل تر که بریم یه فرمول داره. از امام علیه السلام پرسیدن حقیقت توحید چیست؟ فرمود که توحید بین دو تا نفیه در جریان در تولرانس، بین نفی تشبیه و نفی تعطیل. چون یه عده‌ای از قشری های مسلمان به خاطر اینکه مسائل توحید خیلی سخت بوده و در ذات نمیتونن راه پیدا کنن، اصلا گفتن ما بحث درباره خدا بحث نمی کنیم. که اینا دو گروهن، یه گروه از محدثینن و یک گروه از عرفا هستن. عرفا گفتن چون خدا رو نمیتونیم بشناسیم، مظاهر خدا رو بشناسیم. و اون قسمتی از محدثین مسلمان که نوعا سنی هستن، اونها هم گفتن چون ما در ذات راه نداریم حرف نمیزنیم. وقت ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین. این جمله رو بچه ها خیلی بخونید، هم آقایان هم بانوان. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و ائمه المعصومین. البته شما حق دارید از من بپرسید که کی گفته که دین ما بهترین دینه؟ کی گفته که ما این شکر رو بکنیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین رو بخونیم و خدا رو شکر کنیم که ما امیرالمؤمنین هستیم؟ کی گفته دین ما حقه؟ خیلی خوشم اومد، یک جوانی در روز جمعه تشریف آورده بودن منزل ما، خیلی اشکال داشت ذهنشون و خیلی ذهنش به هم ریخته بود. مسلمان بود، معتقد بود، بچه ها آورده بودن که حالا یه آخون ببینه صحبت بکنه اینها. کلاسش هم، کلاس شغلش هم خیلی بالا بود، قسمت های عرض کنم که پرواز هواپیما در یکی از فرودگاه های خیلی های لوکس و های لیول ایران بود. معرفی کرد خودشو، گفت که پدر مادر من به من همش میگن که ما دینمون بهترین دینه. کی گفته دین ما بهترین دینه؟ گفتم بهترین دین نیست. گفت نیست؟ گفتم حالا چند دقیقه بهترین دین نیست، چیکار کنیم؟ یعنی شما بچه ها یه دو سه قدم بردارید، دو سه قدم معقول، به یقین میرسید، به یقین که اسلام و توحید اهل بیتی بهترینه، بهتر از این نیست. یعنی حق اونه و بقیه همه باطلن. و فمازا بعد الحق بقیه چیه؟ الا الزلال. غیر از حق جز گمراهی چیز دیگری نیست. و یا حق یا باطله. فمازا بعد الحق الا الزلال. پس از حق و غیر از حق جز گمراهی نیست. یعنی یا حق یا گمراهیه، یا حق یا باطله. دیگه از این حرفایی که جدید در اومده، پلورالیسم و حق نسبی و همه چی نسبیه و همه از حقی سهمی دارن، این حرفا رو قرآن قبول نکرده لااقل. مگر اینکه بگیم خود فما ذا بعد الحق الا الزلال هم نسبیه، اون وقت من جوابشو دارم. یعنی ما باید بگیم که راه امیرالمومنین علیه السلام حق و همه راه های دیگه باطله. از طرق الالله به عدد نفوس الخلائق. گفت این چیه؟ گفتم این چی؟ چرت و پرته. اگر قرار باشه از طرق الالله به عدد نفوس الخلائق باشه، دیگه دین لازم نیست. دیگه نماز لازم نیست، دیگه آنکادره کردن دستورات دین معنا نداره، دیگه حق و باطل معنا نداره که همه یه سهمی از حق دارن. یکی از اینهایی که خیلی طرفدار این هستن که حق نسبیست و شما چی کار داریم به افراد، منزل ما بودن یه چند نفرشون، یه روزی گفتن که حق نسبیست، همه یه نسبتی از حق دارن. گفتم حتما همینطوره. گفت بله. گفتم پس چرا شما مکتبتون رو تبلیغ میکنید؟ این که مکتبتون رو تبلیغ میکنید یعنی میخواد بگید این درسته بقیه غلطه. خب بذارید همه به حال خودشون باشن. چرا سخنرانی میکنید؟ چرا کتاب مینویسید؟ چرا سی دی تهیه میکنید؟ چرا دیسکت پر میکنید؟ چرا جلسه تشکیل میدین؟ اینا دلیل برای اینه که شما هر چیزی را حق نمیدونید و میخواد که مکتب خودتون رو که به خیال خودتون حقه تبلیغ کنید. اگر پلورالیسم درسته و نسبیت داره حق و همه سهمی از حق دارن، چه معنا داره که شما تبلیغ میکنید و جلسه تشکیل میدید؟ ولش کنید مردم رو، خودت هم رها کن اصلا. همینی که میگی که من باید این حرفا رو بزنم، اگر بزنم خوبه، نزنم بده. بزنم حق، نزنم باطله. پس یه حقی هست یه باطلی، یه مرزی هست، یه چیزی صحیح یه چیزی باطله. این فطری هستن، اصلا بحث نداره. الغرض، الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمة المعصومین. از افتخارات ما اینه که توحید امیرالمؤمنین رو داریم. شورتکات توحید امیرالمؤمنین علیه السلام چی شد که در قرآن اومده؟ لیس کمثله شیء. این علامتشه. با این فایل باز میشه، فایل که باز میشه میشه سوره توحید. سوره توحید هم یه پنجره مختصره، دوباره فولدرهای ساب دایرکتوری اونو که باز میکنن میشه کل سوره های و آیات توحیدی قرآن و روایات. اصلا یه بساطیه در باب توحید. هیچ جا در هیچ مکتب شما به اندازه توحید اهل بیت و امیرالمؤمنین به مسئله نفی تشبیه اهمیت داده نشده. سرتاسر تورات و انجیل و کتابهای زند و پازند و اپانیشادهای عرض کنم خدمتشون که زرتشتی ها، سرتاسر کتابهای اهل تسنن پر است از تشبیه و تجسم. من از شما خواهش میکنم که کتاب نقش ائمه در احیای دین رو بخونید، جلد دومش مفصل درباره این روایاتی رو آورده نویسنده از کتابهای اهل تسنن راجع به این که خدا پا داره، خدا ساق پا داره، خدا دست داره. چی میگیم ما؟ وقت شما میگید که خلیفه دوم اینقدام بد نبوده، خدمت کرده، نباید آدم، من نمیگم دعوا کنیم که، کسی نمیگه دعوا کنیم که، میگیم حق و باطل باید معلوم بشه. بنیان تشبیه و تجسم و اینا رو اونا گذاشتن، خلیفه اول و دوم گذاشتن، هیئت تحریر اونا گذاشتن. اصلا بنیان این که تمام عقاید دین رو از اونی که قرآن میگه و اهل بیت پیششون بوده اعتقاد دارن برگردونه، اینا گذاشتن، تمام اینا ترویج کردن، اینا ترویج کردن تا بتوانند حکومتشون رو ادامه بدن، جعل حدیث کردن تا بتونن حکومت خودشون رو ادامه بدن، منع کتابت و نشر حدیث اهل بیت کردن تا بتونن هر کاری میکنن، هر کاری میخوان انجام بدن و این کارها رو بکنن. اون وقت جالبه در بیشتر دعاها، مناجاتها، زیارتها، حدیثها و خطبه های ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین که راجع به خدا و توحید صحبت کردن، اکثرش تنزیهیست، نفی تشبیه در مورد خداوند متعال. یه خورده از مقدمش، از توحیدیش بخونم به شما بگم که نمیخوام بخرم، فقط امانت بده من بخونم دوباره پس میدم. سعی میکنم تصرف نداشته باشم. شما به روح حضرت زهرا یه صلوات بفرستید. ائمه ما سلام الله علیه اجمعین در همه خطبه های توحیدی خودشون وقتی که راجع به خدا صحبت میکنن میبینیم که همش نفی تشبیهه. خیلی عجیبه این مسئله. و اینو به شما بگم که حضرت زهرا سلام الله علیها با اینکه خیلی کم سخن گفته و خیلی حدیث ازشون نقل نشده، ولی این مختصری که سخن گفته چه کرده، مخصوصا در این خطبه فدک که از شاهکارهای تاریخ شیعه و اسلام و از افتخارات مکتب اهل بیت، ائمه بهش افتخار میکنن. و شما بدونید که سندش مولا درزش نمیره. علمای ما تحقیق کردن، کار کردن روی سندش، بحث کردن روی متنش، بحث کردن روی دلالتش، بحث کردن و خیلی کارهای دیگه. جالبه که حضرت زهرا سلام الله علیها این نفی تشبیه را و عدم توانایی بر توصیف را از خود ذات باری تعالی آوردن پایین تر، گفتن راجع به نعمتهای خدا هم نمی شود صحبت کرد. یعنی نه تنها ذات خدا قابل تشبیه نیست، نعمتهای خدا، افعال خدا، کارهای خدا هم قابل توصیف و ارزیابی نیست. یعنی عقل بشر نمیرسه از اینکه بتونه نعمتهای خدا را، افعال خدا را توصیف کنه. سب به اسم ربک الاعلی در فرهنگ قرآن کریم و در توحید اهل بیت و امیرالمومنین غیر از این که خدا تنزیه میشه و نفی تشبیه میشه و همش تعریف و توصیف خدا از زبان حتی مخلصین در میان سلبها و تنزیه‌ها و نفی‌هاست، نام خدا هم تنزیه میشه. سبح اسم ربک الاعلا، تسبیح کن نام برتر پروردگارت را، نام پروردگارت را. جاهای دیگه میگم سبحان ربی العظیمه و به حمده، خود رب من عظیمه و به حمده او مشغول هستم. سبحان ربی الاعلا و به حمده، منزه است پروردگار من که برتره و به حمده او مشغول هستم. اما اینجا میگه چی؟ میگه سبح اسم ربک الاعلا. توی سوره های مسبحات ست، سوره صف، سوره هشت، سوره اعلا، سوره جمعه و سوره تقابل، مسبحات ست که اولش با تسبیح شروع میشه، این مسبحات ست خدا رو تسبیح میکنن همه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح له ما فی السماوات و الارض و این من شیء الا یسبح بحمده. اما اینجا میگه چی؟ میگه سبح اسم ربک الاعلا، نام خدا رو تسبیح کن. وقت روایت داره که ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین میفرماین که نحن الاسماء الحسنا، ما نامهای برتر خدا هستیم. یعنی در سبح اسم ربک الاعلا مأمور هستن که پیغمبر رو تنزیه کنن، بگن ما نمیتونیم بشناسیم، مقام امیرالمومنین رو بگن که ما نمیتونیم بشناسیم. یه روایتی هست که خیلی جالبه، پیغمبر میفرماد یا علی، یا علی، نشناخت خدا را به حق شناختن مگر تو و من، نشناخت مرا مگر خدا و تو، نشناخت تو را مگر خدا و من. یعنی میخواستم اینو بگم رفقا و دوستان که اساس و فونداسیون و پایه اصلی توحید اهل بیت نفی تشبیه، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، نفی تشبیه بین دیوار، نفی تشبیه و بین دیوار نفی تعطیل. یعنی خدا هم حرف زده اما گفته مردم معمولی راجع به خدا حرف نزنن، توصیف نکنن. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. یه فایل هایی رو باز گذاشته، درهایی رو باز کرده که اونا حرف بزنن. هم وقتی حرف زده مرتب گفته تنزیه، مرتب گفته عجز از توصیف، مرتب گفته ما نمیتونیم حرف بزنیم، ما نمیتونیم حد معین کنیم، ما نمیتونیم بحث کنیم، باید خودش بگه. الا بما دل علا نفسه یا من دل ذاته علا ذاته، اللهم عرفنی نفسک، شهد الله انه لا اله الا هو، اف الله شکم فاطر السماوات والارض. همه اینا معناش اینه که ما پایه و اساس اصلی توحیدمون نفی تشبیه. در این جملات خطابه قدیر میخواستم این از حضرت زهرا بخونم، اینو بخونم دو سه جمله بعد برم. حضرت زهرا سلام الله علیها غیر از این که از اولی که شروع کرده در نفی تشبیه گفته، میخواد بگه که حتی افعال خدا، نعمتهای خدا، نامهای خدا، خلقهای خدا رو هم ما نمیتونیم بشناسیم. و این خیلی جالبه و خیلی عجیبه. اینجوری شروع میکنن: الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتدعها و سبوغ آلاء استاها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها. عدد نعمتهای خدا قابل احصا نیست. جمع عن الاحصاء عددها، یعنی تعداد نعمتهای خدا رو ما وقتی میخوایم صحبت کنیم روش تنزیهی صحبت میکنیم. جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها. اگر ما بخواهیم برای نعمتهای خدا پاداش معین کنیم امکان نداره، برای اینکه بی نهایت در بی نهایت. جمع و نعا عن الجزاء امدها، زمان، حد، حدود برای نعمتهای خدا اگه بخوایم جزا مشخص کنیم، نعا یعنی دوره، یعنی امکان نداره. و تفاوت عن الادراک ابدها، بی نهایت بودن و ادامه نعمتهای خدا قابل درک نیست. با ادراک میگیم که این تابلو با اون تابلو تفاوت داره. تفاوت از لغت فوته، فوت یعنی این اونو نداره، اون اینو نداره. خیلی لغت جالبیه. در یه وقتای جوان که ما بودیم، یه چند تا جوانی بودن که خدا حفظشون کنه، یکیشون الان سالهاست که خدمتگذاری میکنه در انگلیس و خیلی پسر جوان مرد خوبیه، مرد شده دیگه، اون وقت بچه بود، خیلی خدمت میکنه، خیلی علاقمند بود او و چند تا از دانشجویان دیگه. اون موقع یه 7-8-10 نفری بودیم. یه مدتی من شروع کرده بودم در لغات قرآن کار کردیم، اشتقاقات لغات. اصلا یه دریای عظیمیست، عظیم لغت ها، اشتقاقات لغت. اگر شما به اشتقاقات لغت توجه کنید، یک گنجینه بسیار گرانبهایی آدم پیدا میکنه. تفاوت عن الادراک ابدها، ابدیت نعمتها از ادراک فوت میشه، یعنی ادراکات انسان درش جا نمیگیره. اندیشه زمان انتهای نعمتهای خدا تا چه برسه به خود خدا. پس عرض من اینه که خلاصه توحید، حالا به اصطلاح کامپیوتر عرض کردم، شورتکات همه مسائل توحید یه جمله است: لیس کمثله شیء. اگه اینم بخوایم با به اصطلاح ترجمه کنیم میشه نفی تشبیه. نه تنها ما درباره ذات خدا تنزیهی صحبت میکنیم، بلکه درباره نعمتهای خدا، نامهای خدا، افعال خدا هم تنزیهی صحبت میکنیم. میگیم که سبح اسم ربک الاعلا، یعنی نام بلندتر خدا را تسبیح کن و تنزیه کن، تا چه برسه به خدا. نام بزرگتر خدا و بلندتر خدا وجود نورانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. بعد میفرماید که همینطوره، الممتنع عن الابصار رؤیته حضرت زهرا، و من الالسن صفته، و من الاوهام کیفیته. سه جمله گفته، الممتنع عن الابصار رؤیته، محال است که دیده ها و چشم ها او را ببینند، و من الالسن صفته، از زبان ها امتناع داره، محال است که بتونه خدا را توصیف کنه، مگر الا عباد الله المخلصین. گفتیم علت این که عباد مخلص میتونن خدا را توصیف کنن که چون عباد مخلصین زبان ندارن، زبان عباد مخلصین زبان خداست، اونا بلنگوی خدا هستن. و من الاوهام کیفیتو، یعنی ممتنع است از اوهام، اوهام از نظر اصطلاح فلسفی و منطقی و عرفی، اوهام جمع وهمه، وهم یعنی همونی که میفهم، خیال، توهم. از نظر اصطلاحات روایتی اوهام یه پکیجی است شامل احساس، توهم، تخیل، حتی تعقل. یعنی وقتی میگیم الممتنع عن الاوهام، ممتنع است از اوهام، کیفیته، یعنی کیفیت خدا را ممتنع است، نه عقل درک میکنه، نه وهم درک میکنه، نه احساس میفهمه، نه تخیل. مدارک چهارگانه منطق و فلسفه که این شرقی و غربی هم هست دیگه، همه بلدن اینا رو، همه هم قبول دارن. خواستم که این دو سه جمله رو در این شب پایانی مجلس متعلق به حضرت صدیقه طاهره از روی خطاب خطبه فدک عرض کنم که تأییدی باشه بر اون چه که امیرالمومنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اینجا میفرمایند. این جمله هایی که ایشون دارن همش تنزیهیه، و اشهد انه الله، بزرگترین تنزیه خدا اسمگذاری به الله. خب الله از نظر ظاهری پوزیتیوه، مثبته، نفع نیست، نگاتیو نیست، سلب نیست، اما این اسم پوزیتیو و مثبت تمام حقیقتش حقیقت تنزیهه. چرا؟ یک کمی عرض کنم دیگه، اب نداره. حالا در پایان عرض کنم که عرایزم اگر رسیدیم قسمت ولایتش هم عرض میکنم. چرا الله تنزیهیه؟ و اشهد انه الله، قل هو الله، الله اکبر. در روز اگر مسلمون فقط واجباتشو بگه در الله اکبر و الله، چند دفعه میگه من نشمردم، واجباتشو فقط تو نماز واجب، توی شهادت ها اسم الله رو بگه، الله رو سرچ کنه، بشمره، شماره بندی کنه، به منم یه نفر بگه، که توی نمازهای واجب به طور طبیعی انسان چند دفعه الله میگه. اگر اذان مستحب، اقامه مستحب، ذکرهای مستحب، الله اکبر تسبیحات حضرت زهرا، سبحان الله حضرت زهرا، الحمدلله حضرت زهرا، سفره میخواد شروع کنه بسم الله، وقتی میخواد تموم کنه الحمدلله، کارهایی که میخواد شروع کنه بسم الله، وقتی تمام میکنه الحمدلله و لله الحمد، شکران لله، شکران لله. شما ببینید چه کرده این فرهنگ دین و فرهنگ اهل بیت، صبح تا شب و شب تا صبح، صبح تا فردا صبح که شما پا میشین، چقدر این واژه رو به کار میبرین. این واژه یه کاراکتر کده برای نشون دادن نفی تشبیه و تنزیه بودن تمامی مباحث توحید اسلام اهل بیت. من همش دارم میگم اسلام اهل بیت، اسلام عمری رو نمیگم، اسلام مکتب خلفا و پادشاهان رو نمیگم، اسلام امیرالمومنین رو میگم. قوغا کرده و اینا همه از برکات اهل بیته. یه کتابی ما داریم مال 1100 سال قبله که این کتاب خیلی کتاب مدرنه. نویسنده این کتاب خیلی آدم شیکی بوده، خیلی آپدیت بوده، خیلی خیلی مرتب هم کاراشو آپگرید میکرده به قول امروزی ها، هی مرتب به روز در می آورده. ایشون اومده یه کتابی نوشته، همش هم حدیثه، از حدیث حدیث رو معنا کرده، با ابزار حدیث احادیث مشکل رو معنا کرده، نامهای خدا را از احادیث معنا کرده، احادیث سخت رو معنا کرده، کمی از آیاتی هم که در احادیث اومده بوده اونها رو هم معنا کرده. اسم کتاب هست معان الاخبار، نوشته شیخ صدوق. این شیخ صدوق که در شهر ماست، بسیاری از بلایایی که از شهر شما رفت میشه به برکت شیخ صدوق و حضرت عبدالعظیم و امثال ایناست که اینا اولیاء الله هم. و استاد ما رضوان خدا بر او وصیت کرد، خودم یادم گفت، شفاهن هم گفت، گفت منو در ابن بابوی همون شیخ صدوق دفن کنید زیر آسمان در محل رفت آمد مردم، چون امام عصر ارواح و نافدا برای زیارت شیخ صدوق زیاد تشریف میارن. شیخ صدوق یه همچین مقامی داره، خیلی فوق‌العاده است. در معان الاخبار معنا کرده. اینایی که عرض میکنم، این نکته هایی که عرض میکنم مال کتاب معان الاخبار شیخ صدوق، همش متکی به روایت و حدیثه. گفتین که چی؟ صحبت که میکردین گفتین چی؟ گفتیم کلام معصوم برای ما ملاکه، نه غیر معصوم. اینا مال کلام معصومه. الله چرا تنزیهیست و نفی تشبیهیست؟ برای اینکه الله مرکب است از دو کلمه، یکی ال، اول نه ها، اول یعنی به معنای همه، همش، ال، یکی هم به معنای اله، ال اله، ال اله، ال اله، در اثر کثرت استعمال ادغام شده، شده الله، الله ال اله بوده. خب ال یعنی چی؟ یعنی اونی که قبلا صحبتش بوده، حرف تعریف دیگه. وقتی شما میگید که کتاب، یه کتابی، وقتی میگید ال کتاب یعنی اون کتابی که بوده، وقتی میگید بوک یعنی یه کتاب، وقتی میگید ده بوک یعنی اون کتاب مخصوصی که قرار شما به من درس بدیم، من به شما تقدیم کنم. THE به معنای ال در عربی است و به معنای کسره در فارسی است. میگم مرده، ماشینه، قالیچهه، این به معنای حرف تعریفه. ال یک کلمه است، اله یک کلمه دیگه است که الله ترکیبی است از الاله. یک کمی آروم میگم که آقایان و بانوان این رو یاد بگیرن. خب اله یعنی چی؟ لغت نگاه کنید، ائمه هم بر اساس لغت شناسی و فرهنگ مردم معنا کردن. اله یا وله، یعنی طرف به حیرت افتاد، شیدا شد، به وله افتاد، به حیرت افتاد، به تحیر رسید، یعنی به شیدائی رسید، نمیدونه چی کار کنه، از عظمت برخورد به شیدائی رسید. عجب، عجب درخت چنار بزرگی بلندی، آدم حیرت میکنه. عجب سدی، سد دز، خیلی عمیقه، خیلی عجیبه، آدم چشمش سیاهی میره. عجب سدی، عجب قله‌ای، عجب آبشاری، همین چمن مخملی پشت توچالمون، عجب چمنی. این آبهایی که مال آب شهرستونه که به فشار میزنه بیرون پشت توچال، عجب چاهی، عجب آبی. حیرت مال چیه؟ مال بزرگی موجوده و مال کوچکی ما که نمیتونیم درک بکنیم. خدا نمیدونیم چرا خودش اسمشو گفته اله، یعنی موجودی که همه، همه که میگم یعنی استثنا نداره، حتی وجود
خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و آله
درش حیرت دارن، نمیشناسن، والهن. پس ببینید والهن، اون وقت امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام تو معانی الاخبار روایاتش هست، میفهمن الله یعنی المستور و عن الحواس، المتحیر و فی، یعنی اون المعبود و المستور عن الحواس و المتحیر و فی، یعنی اون پروردگار معبودی که از تمام احساسات پوشیده است، پنهانه و همه درش حیرت دارن و واله و شیدا هستند. همه که میگیم یعنی حتی پیغمبر اکرم درباره او واله و شیدا هستند. وقتی میگیم و اشهد و انه الله، خیلی عجیبه ها، جمله رو شما ببینید، و اشهد و انه الله، شهادت میدهم که اون معبود من اللهه. اللهه یعنی ذاتش، صفاتش، افعالش همش تنزیهی است و قابل شناسایی نیست از بزرگی و عظمت. لذا میگیم سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. لذا میگیم الله اکبر، یعنی خدا بزرگتر است من ان یوسف، از اینکه توصیف بشه. خدا بالاتر از توصیفه، خدا برتر از تعریفه، قابل تعریف نیست، قابل توصیف نیست. الله اکبر هم تنزیهی است، الحمدلله هم تنزیهی است، سبحان الله هم تنزیهی است. هو الله، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض. الله، ما فی السماوات و ما فی الارض، همه درباره او تنزیه میکنن و از او نفی تشبیه میکنن و بی قدرتی و عجز خود را از او بیان میکنن و همش میگن نفی تشبیه، یعنی این که ما نمیتوانیم، نمیتوانیم، نمیتوانیم. شما های امامی دارید که یکی از ابعاد خیلی ظریف دین رو ایشون به خاطر فرصتی که پیدا کرده خیلی خوب برای شما بیان کرده در ضمن دعا. اگه گفتید حضرت امام زین العابدین علیه السلام، ایشون در این زمینه نفی تشبیه و عذرخواهی از این که من عاجزم از توصیف تو، 6-7 صفحه صفحات موجود دعا کردن. دعاشون کی بوده؟ موقعی بوده که نماز شب میخوندن و نماز شب اول تا آخرش نفی تشبیه و تنزیه خداست. در این حال بعد از نماز شبشون یه دعای خوندن در عذرخواهی و استغفار از نماز شب، یعنی در استغفار از تنزیه و تسبیح خودشون. یه بساطیه در بساط توحید اهل بیت. و عجیب این، یکی از دعاهایی که در محج الدعوات مرحوم سید ابن طاووس هست دعای تسبیح. این دعا دو صفحه از محج الدعوات، صفحه 82 بهارالانوار جلد 95 صفحه 367 این دعا آمده. شما نگاه کنین دعا را، تمامش تسبیحه. سبحان الله العظیم و به حمده، سبحان الله العظیم و به حمده 3 بار، سبحان من اله ما املکه، سبحانه من ملیک ما اقدره، سبحانه من قدیر ما اعظمه، سبحانه من عظیم ما اجله، سبحانه من جلیل ما امجده، سبحانه من ماجد ما ارعفه، و سبحانه من رؤوف ما اعزه، و سبحانه من عزیز ما اکبره. بیشتر بگم چون شما و به اصطلاح ترجمه اینها رو نمیدونید خسته میشید و کسل میشید. میخوام اینو بگم که سرتاسر توحید اهل بیت مملو از چیه؟ از نفی تشبیه و تنزیه خداست. حالا یه نتیجه پراکتیکالم براتون بگم. نتیجه پراکتیکال و عملیش اینه که ما هر کاری که برای خدا میکنیم باید بگیم خدای این لیاقت بندگی تو رو نداره، در حد خودم انجام دادم. نه اینکه منت بده. منو چرا خدا گرفتار کرده؟ من که از دیوار مردم بالا نرفتم، من که نماز خوندم، من که یتیم رو دستگیری کردم، من که برای فلان مسجد پول دادم، من که فلان کتاب رو برای چاپش کمک کردم، من که دست فلان جوون رو گرفتم عرض کنم که نمیدونم دایکومل یادش دادم. این منطق و این تربیت توحید و تنزیه به ما یاد میده که بزرگترین کارا رو هم که کردیم بگیم خدایا شکر، شکران لله، شکران لله، شکران لله، خدا من کاری نکردم، اگر کاری کردم تو توفیق دادی، اگر تو توفیق نمیدادی از تمام این نعمت ها من نمیتونستم استفاده کنم. الحمدلله الذی هدانا لهذا، اینو ائمه یاد دادن که ما مرتب بگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنم که منو به اینجا هدایت کرده و اگر خدا دستمو نمیگرفت کاری نمیتونستم بکنم. لذا در قرآن به ما یاد دادن ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. اونی که حسنه و خوبی هست از طرف خداست، توفیق خداست، با ابزار خداست، و اون چی که از سیئه به ما میرسه از جانب کارهای بد اختیاری خودمونه. ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. اینم ادب صحبت کردن با خداست. پس این قسمت توحیدی رو این هفته در جلسه 35 معنا کردیم و اشهد انه الله، شهادت میدهم که خدا اللهه، و اشهد انه الله. این اشهد و نکته داره. یه وقت شما میگید که اقول انه الله، من میگویم که خدا اللهه. اون خدا، اون خالق اللهه، یعنی همون حالت تنزیهی و نفی تشبیهی داره. یه وقت شما میگید و اعتقد انه الله، اعتقاد دارم که او اللهه. یه وقت میگیم اقول انه الله، یه وقت میگیم اعتقد انه الله، اعتقاد دارم، یه وقت میگیم اشهد. این اشهد که در اذان و در اقامه و در تشهد هست یه بار فوق‌العاده داره. فوق‌العاده لغتش بار داره. بارش چیه؟ به خاطر اون بارشه به کسی که در راه خدا کشته شده میگن شهید. به خاطر اون بارش وقتی در یه جای قضاوت میشه میگن شاهد بیارید. به خاطر اون بارشه که در قرآن کریم آیه داریم که خدا مشهود سماوات و ارضینه. به خاطر اون بارشه که میگه شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه. به خاطر اون بارشه که میگه مشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اون بارش چیه؟ لغت اشهدو با لغت اعتقدو، با لغت اقولو، با لغت ارا، با لغت اسمعو چه فرق داره؟ فرقش اینه که شهادت اصلا شهده یعنی علم کامل پیدا کرد. علم کامل با فیزیک نمی سازه، برای اینکه در فیزیک هیچ وقت علم کامل نیست. اگر من این کتاب رو با این کتاب مماس کنم نمیگن شهد احد الکتابین الکتاب الاخر، شهد میگن مس. شهادت وقتی باشه معناش اینه که از فیزیک میگذرد و به طور متافیزیکی و تجرد و مطلب رو همه تار و پودش رو میفهمه. وقتی دو تا جسم به هم مماس باشن نمیگن شهد احد الجسمین الاخر، شهد احد الکتابین الاخر.
شهد علمه ممکنه بگن، خبره ممکنه بگن، خبردار شد. اما وقتی شهده میگن که تار و پود معلوم پیش عالم حاضر باشه، شهده الان بگم برای شما که از یکی دوتا از گزینه ها و نمونه های شهده شما رو بگم. شما منو میبینید، این یه دیدنه، این دیدنه، اما میدونید که دارید منو میبینید، اون یه علم دیگه است، اون شهد است. تمام دیدن خودتون رو با یک ابزار دیگری شاهد هستید. شما منو میبینید، من شما رو میبینم، با یک دانش دیگری میدونیم که داریم همدیگر رو میبینیم. ما داریم مزه غذا را میچشیم، اما با یک دانش دیگری میدونیم که داریم مزه غذا رو میچشیم. اون شهد است. اون دیگه احساسی و فیزیکی و مادی نیست. اون یک حالت متافیزیکی و بالاتر از ماده داره. اون هیچ وقت روی سکوی فیزیک سوار نمیشه. اون توی لابراتوری جا نمیگیره. اون توی لوله آزمایش نمیرود. اون فوق این حرف هاست. لذا شما الان که نشستید هم میدونید که میبینید، هم میدونید که میشنوید، هم میدونید که نشستید، هم میدونید که خودتون خودتون هستید. اگر یه وقت یه دندون درد مختصرم بگیرید، در این حالی که تمام این کارا رو انجام میدید دندون دردتون هم متوجه میشید. این شهاده است. شهادت یعنی آگاهی، یعنی گواهی. گواهی بکگراند قبلیش، زمینه پیشینش عبارت از آگاهی خاصه. اگر آدم آگاهی نداشته باشه نمیتونه گواهی بده. آقا به من بگو ببینم که شما بودین دوتا ماشین با هم تصادف کردن، شهادت بده. میگه نه من نبودم، آگاهی ندارم. اگر آگاهی نداشته باشی نمیتونی گواهی بدی. گواهی فرع بر آگاهی است. لذا شهده یعنی شهادت به تمام حقیقت وجود انسان. اون وقت این احتیاج به آگاهی قبلی داره. مرحله قبلش که آگاهی داشتیم کجا بود؟ کجا آگاهی پیدا کردیم که الان میخوایم گواهی بدیم؟ داریم میگیم اشهدو. خدا به ما میگه بگو اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو انه الله. شهادت میدهم، گواهی میدهم که او الله. کجا آگاهی پیدا کردیم به الله بودن او؟ خیلی مهمه. در قرآن کریم آیه هست که خیلی جالبه، و اشهدهم على انفسهم قال الست بربكم قالوا بلا. اونجا با لغت شهید استفاده کرده. و اشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلا. مردم را بر جان خودشون شاهد قرار داده. مردم را بر جان خودشون شاهد قرار داده و گفته شهادت بده آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتم پروردگار ما هستی. این آگاهی اونجا بوده، اونجایی که نه دیوار بوده، نه در بوده، نه چشم زیبای بادومی بوده، نه بینی قلمی بوده، نه ابروی پیوسته بوده، نه قد سروناز بوده، نه دندان لب یاقوتی بوده، نه دندان دروار بوده. هیچ کدوم از اینا نبوده، هیچ تعلقی علاقه ای نبوده. غلام همت آنم به زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. آزاد بوده، به تمام وجود گرفته، دانش پیدا کرده، حالا به تمام وجود داره گواهی میدهد. و اشهد انه الله. خسته شدم. السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة. چی هستین شماها؟ چه معرفتی داشتین شماها؟ چه مهری داشتین شماها؟ چه تقوایی داشتین شماها؟ چه صفایی داشتین؟ زنتون و مردتون، معصومتون و غیر معصومتون. معصومشون حضرت صدیقه طاهره، غیر معصومشون هم حالا تالی تل و اسمت،
حضرت زینب کبرا سلام الله علیها چی گفتن، چه ها کردن، چه جملاتی گفتن، چه مطالبی رو گفتن که انسان وقتی میرسه قوغا میکند. اون شب یه قسمتی رو خوندم، دو سه جمله عرض میکنم. ثم حملها علی یده، خیلی کار سختیه، خودش رفت توی قبر بیستاد، خودش شست، امیرالمؤمنین، خودش غسل داد، خودش کفن کرد، خودش بند کفنها را بست، خودش همه کارشو کرد. ثم حملها علی یده، بعد رو دستش گرفت. جوجه شده بود حضرت زهرا، چیزی نبود، خیلی وزنش کم شده بود. اینجوری که میگه حمله او علی یده، معلوم میشه خیلی بدنشون سبک شده بود. رو دستش حمل کرد جنازه زهرا را علی، و اقبل بها الی قبر ابیها، آورد به طرف قبر پدرش رسول خدا، و نادا صدا زد، یه جوری صدا زد که دشمنای زهرا نشنوند. گفت السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا نور الله، السلام علیک یا صفوت الله، منی، از جانب من بر تو سلام، و من ابنتک، سلام میکنم یا رسول الله از جانب دخترت. النازلت علیک بفنائک، این دخترت که داره در آستانه قبر تو بر تو فرود میاد. و ان الودیعت قد استردت، امانتی که 9 سال پیش به من داده بودی برگردوندم. و رهینت قد اخذت، این چیزی که گرو پیش من گذاشته بودی برگردونده شد. وا حزناه علی الرسول، چقدر محزونم از فراق تو یا رسول الله. ثم من بعده علی البتول، سپس بعد از رسول خدا از دوری زهرا. و لقد اسودت علی الغبرا و بعدت عن الخضرا، فوا حزناه ثم وا اسفا، چقدر زمانه بر من سیاه و تاریک است، چقدر آسمان از من دور شده، چقدر از دوری زهرا محزونم. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.